ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنه که در او طرف استودیو نشسته، برای شما سلام میفرستم. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید به تازگی هزاران درخواست مهاجران افغان در برخی از کشورهای اروپایی رد شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. سرخط خبرهای منطقه و جهان میگویند که حزب اخوان المسلمین مصر از مصری‌ها خواسته که برای جلوگیری از قتل عام به سرک‌ها بیرون شوند، و وزیر دفاع هند مرگ شمار از نیروهای بحری این کشور در نتیجه غرق شدن یک تحت البحری را تایید کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم لیزا حیدری.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از موجودیت یک سلسله تخطی و چالش‌های امنیتی در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده است و وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر خبر داده است. تفصیل خبرها. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از موجودیت یک سلسله تخطی‌ها و چالش‌های امنیتی در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده است. جانداد اسپینغر، رئیس اجرایی این مؤسسه، امروز در یک نشست خبری گفت که هرچند این مرحله در مجموع موفق بوده، اما برای رفع چنین مشکلات در مرحله دوم باید توجه شود.
مجموع محلات 82 بوده در سراسر کشور. وضعیت امنیتی در 14 محل تاثیرگذار بوده و سبب سکتگی در کار محل شده و همچنان سبب کمرنگ شدن اشتراک مردم شد. نارسایی های تکنیکی در 11 محل دیده شده که هم تاثیر منفی بالا اشتراک مردم داشتن. مخصوصا ثبت نام افراد بدون ارائه اسناد معتبر، که طرز العمل تاکید میکنه که هر کارت باید به اساس اسناد معتبر توزیع شود.
مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در پنج جوزا به سطح مراکز ولایات و مرحله دوم این برنامه در پنجم اسد به سطح ولسوالی ها و قریه‌جات آغاز گردید. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات موجودیت مشکلات در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان را تایید می کند، اما بررسی های مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه را نادرست می خواند. بر اساس معلومات مسئولان این کمیسیون، از آغاز مرحله ثبت نام رای دهندگان تا اکنون نزدیک به 300 هزار تن کارت رایدهی را دریافت کردند. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر خبر داده است. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، امروز به خبرنگاران گفت که این دو تن شامل 10 قاچاقبری هستند که نیروهای امنیتی افغان در تلاش دستگیری شانند.
قسم شما در سال گذشته و امسال در جریان هستین که از جمله 10 قاچاقبر بزرگ شامل لیست سیا ما پارسال 8 نفرش دستگیر کردیم. امروز از لیستی 10 نفری که ترتیب شده در سال 1392 ما تلاش کردیم که 2 نفری از او تا به حال دستگیر بکنیم.
آقای احمدی گفت که افراد بازداشت شده حاجی عبدالقیوم و حاجی لونگ نام دارند و ماه گذشته توسط پلیس از دو منطقه مختلف دستگیر شدند. و در خبر اخیر میشنوید که مقام های آیساف و ناتو میگویند که در حال حاضر 80% امنیت باشندگان افغانستان توسط نیروهای امنیتی افغان تامین می شود. دگر جنرال مارک ایملی، قماندان مشترک نیروهای بین المللی، شام روز گذشته در یک نشست خبری مشترک با یک تعداد از قماندانان ناتو و آیساف گفت که نیروهای امنیتی افغان از توانایی های خوب برخوردارند. آقای ایملی همچنان گفت که در یک نظرسنجی که از سوی آنان انجام شده نشان می دهد که یک بخش اعظم مردم بالای نیروهای امنیتی افغان باور دارند و گفتند که این نیروها توانایی تامین امنیت را دارند و همچنان به انجام عملیات مستقل نیروهای افغان در ولسوالی های عزر لوگر و حصارک ننگرهار اشاره کرد و گفت که افغانها نباید در ارتباط به آینده کشورشان در سالهای آینده در حراس باشند. او همچنان گفت که نظامیان افغان از لحاظ کمیت و کیفیت در وضعیت خوبی قرار دارند و آنان می توانند امنیت انتخابات سال آینده را تأمین نمایند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با ژکفر احمدی باشید.
سلام. نخست در مورد تحولات مصر می شنوید. حزب اخوان المسلمین مصر از مصری ها خواست است تا به منظور توقف قتل عام به سرک ها بیرون شوند. این درخواست پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی مصر بر دو کمپ اعتراضی اسلامگرایان در قاهره حمله کردند. این کمپ ها از سوی طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر ایجاد شدند. گزارش ها می رسانند که چندین نفر در جریان عملیات نیروهای امنیتی مصر به هدف پراگنده ساختن دو کمپ طرفداران مرسی در بیرون از میدانهای رابعه العدویه و النهضه کشته شدند. سعیدی یکی از طرفداران محمد مرسی در صحبت با خبرگزاری رویترز چنین گفت: در حال حاضر مردان در تمامی میدانها حضور دارند. در تمامی میدانها مردم حضور گسترده دارند. از مینیا تا بنی سویف هیچ سرباز قادر نخواهد شد تا داخل اینجا شود. ما آمده ایم تا بمیریم. جزئیات بیشتر در همین برنامه. وزیر دفاع هند مرگ شماری از نیروهای بحری هند را در نتیجه غرق شدن یک تحت البحری تایید کرد. این تحت البحری ساخت روسیه که مورد استفاده نیروهای بحری هند قرار داشت، امروز در بندر ممبای غرق شد. این حادثه پس از یک انفجار و آتش سوزی در تحت البحری پیش آمد. نیروهای بحری هند امروز گفتند 18 تن از نیروهای بحری هند که سوار بر این تحت البحری بودند ناپدید شدند. ای که انتونی وزیر دفاع هند کشته شدن شماری از نیروهای بحری هند را در این رویداد بزرگترین تراژدی توصیف کرد، اما نگفت که دقیقا چند نفر کشته شدند. من به ممبای می روم تا از جزئیات خود را با خبر بسازم. این یک ضایعه بزرگ برای همه ماست. این بزرگترین تراژدی در این اواخر است. به خاطرش احساس غمگینی می کنم. به خاطر پرسنل قوای بحری که در راه خدمت به کشور جانهایشان را از دست دادند نیز احساس غمگینی می کنم. فلسطینیان امروز از 26 زندانی فلسطینی که دیروز از سوی اسرائیل آزاد شدند در رام الله استقبال کردند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز در نشستی که به این مناسبت را اندازی شد شرکت کرد. جمیل النطشه یکی از فلسطینی های آزاد شده از زندان صبح امروز در صحبت با خبرگزاری رویترز چنین گفت:
شهر جیش الحمدلله رب العالمین، ما عمری فرحت الفرح
بحیاتی. این یک احساس بسیار خوب است. من در تمام زندگیم به این حد خوشحال نبودم. هیچ چیز در جهان با آزادی قابل مقایسه بودن نمی تواند. اسرائیل این زندانیان را به خاطر نشان دادن حسن نیت در ارتباط به اثرگیری گفتگوهای صلح با فلسطین آزاد کرده است. این اقدام در آستانه آغاز مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین صورت می‌گیرد. دور جدید مذاکرات اسرائیل و فلسطین با میانجیگری ایالات متحده آمریکا امروز در بیت المقدس آغاز می‌شود. پایان خبرها.
ساعت 3:09 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت امور مهاجرین میگوید به تازگی هزاران درخواست مهاجران افغان در برخی از کشورهای اروپایی رد شده است. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان درباره سرنوشت این پناهجویان چنین توضیح میدهد:
اولا که باید کیس از اینا یک بار دیگه هم مورد بازنگری قرار بگیره. اگر باز هم اینا وارد منصوب 1950 کیش نوا و میثاق 1967 نشودن، او وقت است که دو گزینه وجود داره: یا اینا در اونجا آموزش میبینن، آموزش های حرفه‌ای.
از گزینه دوم که اسلام الدین جرأت به آن اشاره کرد در گزارش تفصیلی خواهیم شنید. وزارت داخله افغانستان میگوید که در محو کشت کوکنار نسبت به سال گذشته در کشور 10% کاهش آمده است. شورای علمای ولسوالی طلا و برفک بغلان فیصله کردند که نماز جنازه دزدان و قطاع طریقان ادا نخواهد شد. مفتی امام الدین سخاوی رئیس شورای علمای دینی طلا و برفک:
بخو تقریبا برخودتون معلوم است که مسئول طلا و برفک از دست بازن قطاع طریق بزرگ خود تکلیف شدن. باز بخاطر از همه شورای علما فتوا صادر کردن که اگر اینا در آینده از اینجا کشته میشه یا بخاطر دوزی و چیزا از بین نره باید مردم جنازه از اینا رو نخونه.
اوضاع جاری در مصر را نیز دنبال میکنیم. گزارش ها میرساند که در حمله نیروهای امنیتی این کشور به کمپ‌های تحصن حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر 10 نفر کشته شدند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت امور مهاجرین میگوید به تازگی هزاران درخواست مهاجران افغان در برخی از کشورهای اروپایی رد شده است. مقامات این وزارت میگویند که تلاش‌ها به منظور بررسی مجدد درخواست متقاضیان پناهندگی در این کشورها از سوی آنان با جدیت پیگیری می‌شود. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد بیش از 60 هزار افغان در 70 کشور جهان درخواست پناهندگی دادند. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که از میان 50 هزار درخواست مهاجران افغان، دوسیه های نزدیک به 10 هزار آن در کشورهای اروپای شمالی رد شدند. اما مقام های این وزارت میگویند که تلاش ها به هدف بازنگری مجدد این درخواست ها و متقاعد ساختن کشورهای اروپایی در زمینه تعیین سرنوشت این افغان ها ادامه دارد. با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت افغانستان برای بازگشت افغانانی که درخواست پناهندگیشان رد شده حاضر نیست، زیرا به گفته وی تا کنون در این خصوص تفاهم نامه رسمی به امضا نرسیده است. اسلام الدین جرأت در صحبت با رادیوی آزادی گفت حکومت افغانستان روی طرح جدید کار می نماید که امیدوارند با نهایی شدن آن در آینده نزدیک برای مشکلات موجود این مهاجران راه حل دریافت گردد.
اولا که باید که از اینا یک بار دیگه هم مورد بازنگری قرار بگیره. اگر باز هم اینا وارد منصور 1950 ژنوا و میثاق 1967 نشودن، او وقت است که دو گزینه وجود داره: یا اینا در اونجا آموزش میدیدن، آموزش های حرفه‌ای، و یا هم آموزش های دیگه که مقدور باشه در کشورهای میزبان، و یا هم در داخل افغانستان زمینه هایی بر از اینا ایجاد شده که اینا در دراز مدت بتونن جایگاه اولی خود دوباره در داخل افغانستان در بیابن.
آقای جرأت افزود که دوسیه های این مهاجران بیشتر در کشورهای نروژ، سویدن، دنمارک، فنلند و یک تعداد دیگر رد شدند. با گفته وی به تعداد 46,535 افغان در کشورهای اروپای شمالی درخواست پناهندگی کردند که از این میان تقاضای پناهندگی 37,059 تن یا قبول شده و یا تحت بررسی قرار دارد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 60 هزار افغان در سال 2011 میلادی در 70 کشور جهان درخواست پناهندگی کردند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شمار افغانهایی را که در کشورهای خارجی بدون سند قانونی زندگی میکنند بیش از 100 هزار تن خوانده و گفت
در 70 کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی افغانها حضور دارند که درخواست پناهندگی دادن، تعداد زیادش قبول شده، تعدادش پرونده هایشان در حال قبول شدن است، تعدادشان رد پناهندگی به دست آورد.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد عوامل مختلف از جمله ناامنی، نبود زمینه های اشتغال و شرایط بهتر زندگی در اروپا را یکی از دلایل افزایش مهاجرت افغان ها به آن کشور خواند. وی گفت که سالانه هزاران افغان مجبور به ترک کشور شده و یا با تحمل مشکلات فراوان تلاش می‌ورزند تا خود را به شکل انفرادی یا با خانواده هایشان یک جا به کشورهای اروپایی برسانند. احصای اخیر این سازمانشان می دهد که از هر 4 مهاجر در کشورهای خارجی یک تن آنان افغان است که بسیاری از این افغان ها با مسافرت از طریق راه های قاچاقی، با گروگان شدن، تجاوزات جنسی و حتی با خطر مرگ هم مواجه می شوند. بر اساس گزارش ها در اکثریت موارد کشتی مهاجران که در آبهای یونان و یا هم استرالیا غرق شدند در آن ده ها افغان شامل بوده است. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که طی 11 سال اخیر 5.8 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف به افغانستان برگشتند، اما هنوز هم حدود 3 میلیون افغان دیگر خارج از کشور در مهاجرت به سر میبرند. برخی از آگاهان افغان میگویند که خروج سربازان خارجی و نبود یک آینده روشن در افغانستان پس از سال 2014 میلادی بسیاری از افغان‌ها را نگران ساخته و همین مسئله سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها کشورشان را ترک کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک قماندان بلندپایه ائتلاف ناتو در افغانستان می‌گوید تا زمانی که در داخل حکومت افغانستان اصلاحات اساسی صورت نگیرد، نیروهای امنیتی نوپای افغانستان نخواهند توانست در برابر شورشان مقاومت نمایند. جنرال جان لاریمر، معاون قماندانی ناتو در افغانستان میگوید با وصف اینکه اردو و پلیس ملی در حال حاضر از توانایی کامل برخوردار میباشند، اما مؤثریت درازمدت آنها زیر سوال است. معاون قماندانی نیروهای ائتلاف ناتو میگوید در حال حاضر هیچ یکی از نهادهای امنیتی افغان از مهارت‌های لازم در جهت تنظیم بودجه، پلانگذاری و سوق و اداره برخوردار نیستند تا بتوانند که نیروهای امنیتی را در میدان جنگ فعال نگه دارند. بنابراین ناتو روی این ساحه به صورت اساسی تمرکز دارد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
یک قماندان بلندپایه ناتو به روز سه‌شنبه گفت تا زمانی که در داخل حکومت افغانستان اصلاحات اساسی صورت نگیرد، نیروهای امنیتی نوپای این کشور نخواهند توانست در برابر شورشان طالب مقاومت نمایند. جنرال جان لوریمر، معاون قماندانی ائتلاف ناتو در افغانستان میگوید اردوی ملی و پلیس افغانستان در حال حاضر از توانایی کامل برخوردار هستند، اما مؤثریت درازمدت آنها هنوز روشن نیست و به اصطلاح زیر سوال خواهد بود. این جنرال بریتانوی به روز سه‌شنبه گفت رقم 352,000 نیروهای امنیتی افغان تقریبا تکمیل گردیده. حال ما ضرورت داریم تا روی کیفیت توجه نماییم، زیرا آنچه را که ما امروز داریم کاملا قابل دوام نیست. بنابراین ضرورت است وزارتخانه‌های داخله و دفاع افغانستان ظرفیتشان را انطباق بدهند، تجدید ساختمان نمایند و انکشاف بدهند. اما جنرال جوزف دنفورد، قماندان نیروهای ائتلاف ناتو در افغانستان میگوید در مدت 8 یا 9 ماه گذشته بسیار چیزها در افغانستان تغییر کرده. بنابراین ما در روند بررسی حضور دوامدار خود هستیم. جنرال دنفورد افزود
Our objective is a stable, secure and unified Afghanistan. And we're still working towards that end.
هدف ما یک افغانستان واحد، مسئول و باثبات می باشد و ما هنوزم به سوی تکمیل این هدف کار می نماییم. و اگر ما هدف مسئولیت، ثبات و وحدت افغانستان را به دست آوردیم، در آن صورت من فکر می کنم که موفقیت ما قابل یادآوری خواهد بود. جنرال لاریمر می گوید رهبران ائتلاف ناتو باید اطمینان پیدا کنند که حکومت افغانستان مهارت‌های امور بودجه‌سازی، پلان‌گذاری و اداره را آموختند تا بتوانند که نیروهای امنیتی افغان را در میدان جنگ فعال نگه دارند. معاون قماندانی ائتلاف ناتو میگوید ما اکنون روی این ساحه کلیدی توجه داریم. قرار است 87,000 نیروی جنگی ناتو در ختم سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند و رهبری همه عملیات نظامی را علیه طالبان، نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان به عهده بگیرند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در هر هفته بیش از 2,000 از نیروهای ائتلاف ناتو افغانستان را ترک می نمایند. اما بسیاری افغان‌ها ترس دارند که مبادا بعد از خروج نیروهای خارجی، خشونت‌ها و جنگ‌های داخلی بار دیگر در افغانستان شعله‌ور گردد. از جنرال لاریمر، معاون قماندانی ائتلاف ناتو سوال شد. بعد از خروج نیروهای ناتو در دسامبر سال 2014 میلادی، آیا نیروهای امنیتی افغان توانایی عملی کردن انتقال مؤثر امنیتی را خواهند داشت؟ او جواب داد: با در نظر داشت این که نیروهای امنیتی افغان در ماهای خشونت آمیز تابستان توانستند با شورشان شجاعانه بجنگن، باید بگویم که بله، آنها توانایی دفاع و انتقال مؤثر را دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در محو کشت کوکنار نسبت به سال گذشته در کشور 10% کاهش آمده است. معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که دلیل کندی این کار عدم حمایت نیروهای اردو و جامعه جهانی می باشد. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که آماده هر نوع همکاری با پلیس مبارزه با مواد مخدر بودند و در آینده همچنان از این نیروی و از این نیروها حمایت خواهند کرد. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
به گفته وزارت داخلی افغانستان، در حال حاضر کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر در مناطق ناامن کشور تمرکز یافته است. همین مسئله و عدم حمایت نیروهای اردوی ملی از پلیس مبارزه با مواد مخدر دلیل کندی محو کشتزارهای کوکنار و تولیدان شده است. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، این مطلب را به روز شنبه در نشستی که به هدف اعلام خبر دستگیری دو قاچاقبر بزرگ در کابل برگزار شده بود بیان داشت.
8805 هکتار زمین در سال جاری محو شده کشت که در مقایسه با سال گذشته بعد 10% کاهش نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته محو. ما دلایل اساسی شده این می‌دانم که فعلا کشت، تولید و قاچاق ترافیک افغانستان بیشتر با مناطق ناامن افغانستان تمرکز کرده که دسترسی به اوجا کمتر صورت می‌گیرد. این سبب شده سطح محو پایین بیاد 10%. دیگه هم عدم حمایت نیروهای امنیتی و جامعه جهانی از محو کشت سطح کشور است.
آقای احمدی میگوید که این رقم در مورد کاهش محو مزارع کوکنار در کشور به شکل نسبی است و تاکنون وزارت مبارزه با مواد مخدر و ملل متحد در مورد چیزی نگفتند. و همچنان میگوید که در حال حاضر پلیس مبارزه با مواد مخدر با مشکلات و کمبودی ها مواجه است. وی برای بلند بردن ظرفیت این نیروها تا سال 2014 میلادی از جامعه جهانی تقاضای همکاری کرده است. به اساس معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، هنوز هم 92% مواد مخدر در ولایات ناامن چون هلمند، فراه، اروزگان و قندهار کشت و تولید می شود. در پاسخ به این انتقاد وزارت داخله کشور که گویا در جریان محو مزارع کوکنار نیروهای اردوی ملی آنان را در نیمه راه رها کردند، دیدگاه وزارت دفاع را گرفتیم. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت می گوید که آنان آماده هر نوع همکاری با پلیس مبارزه با مواد مخدر بودند و در آینده همچنان از آنها حمایت خواهند کرد.
اگر پلیسی که به خاطر محو کوکنار میرن، اگر از وزارت دفاع تقاضا کنن به خاطر امنیتی اونا، اگر ضرورت داشته باشه وزارت دفاع اونا را حمایت میکنن. یک چیزی را که ما برای شما گفتم میتونیم او را که جستامای ما حق ندارن که در مزارع مردم داخل شوند و خود جستامای ما او را کوکنار محو کنن، مزارع مردم محو کنن.
بر اساس گزارش ها افغانستان هنوز هم از جمله بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شود. از سوی دیگر گزارش های موجودند که یک بخش از عواید مواد مخدر در این کشور به طالبان مسلح می رسد. سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 گفته است که سال گذشته طالبان مسلح 400 میلیون از درک جمع‌آوری عشر، اخاذی و قاچاق مواد مخدر پول به دست آوردند. آگاهان افغان میگویند که اگر جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر افغانستان را یاری نکند، ممکن این مشکل بیشتر از امروز دامنگیر افغانستان گردد.
شورای علمای ولسوالی تاله و برفک بغلان فیصله کرد که نماز جنازه دزدان ادا نشود. این شورا تصمیم گرفته که اگر این دزدان در جریان دزدی کشته می شوند، نماز جنازه آنها ادا نخواهد شد. گفته شده که دزدان مشکلات زیادی را برای باشندگان این ولسوالی ایجاد کرده اند. بشیر احمد غزالی با تفصیلات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
پیش از این علمای دین و بزرگان قومی چندین ولسوالی فتواهای متعددی را در جلوگیری از بد دادن دختران در ولایت بغلان صادر کرده بودند، ولی تا هنوز چنین فتوایی که دیگر کسی جنازه دزدان و رهزنان را خواندن نمیتواند صادر نشده است. مفتی امام الدین سخاوی رئیس شورای علمای ولسوالی طلابرفک میگوید آنها همیشه از طریق منابر احکام شریعت در مورد دزدان و رهزنان را بیان کردند، ولی از اینکه مؤثر واقع نشده مجبور به صدور فتوایی که لازم آن بود شدند.
یابه خو تقریبا برخودتون معلوم است که سوری طلابرفک از دست بازن قطاع و تاریخ بزرگ به خدا تکلیف شدن. باز به خاطر از همین شورای علما فتوا صادر کردن که اگر اینا در آینده از اینجا کشته میشه یا به خاطر دوزی و چیزا از بین نره، باید مردم جنازه از اینا رو نخونه که اینا برای مردم باید یک زجر و تهدید باشه که در آینده مردم خود اشتباه بکنه. ای گپ شده. ما یه طور فیصله صادر کردیم کسی اگر از این فیصله شورای علما یا سرباد میزنه یا قبول نمیکنه باید کل مردم جمع شد در خانه از اونا بره اونا را تهدید بکنه تا که گوشه کشته نامشه بخوره و دیگه و اونا را سرزنش بکنه که در آنده این کار را باید نکنه.
او میفزاید آنها سعی دارند تا بعد از این با همه خلافکاران مبارزه نمایند تا ولسوالیشان منطقه امنی برای مردم باشد. فیض محمد امیری ولسوال طلابرفک با استقبال از این حرکت علمای دین تطبیق آن را در اصلاح جامعه و تأمین امنیت خیلی مؤثر خواند و گفت
علما و روحانیان هم در رابطه با کوتا و طریق و سارقین مسلح و بعضی اشخاص افرادی که نظم نامه را اخلال میکنند و فتوای را صادر کردند که کشته میشه و مبادم هستند و جنازه از او روانی است و جنازه از او را باید هیچ عالمی ادا نکنه که تمام مردم طلابرفک و فیصله از این علما پشتیبانی خود اعلان کردند.
و اما مردم که باور چندانی به عملی شدن این فتوا ندارند میگویند
بله سب مکتم از باشنده شهری بامیان هستم، ما از راه دیگر رفتن نمیتونیم، از این یگان مال مال خود که میاریم در طرف بغلان صفات شمال همین راه کوتل شبر با ما بسیار نزدیک است، منتها در یه وقتا بسیار بدبختی زیاد بود، این دوزا خود یارا در غضب خود گرفتار کنه، پیسای ما را لوت میکرد، پیسای ما را میگرفت، به ایران به خدا بودیم که چی کنیم. الحمدلله اینال شورای علمای ولسوالی طلابرفک خدا خیر بده اینا یک تصمیم گرفتن که می دوزار جنازهشان نخوانند، قاتلین از جنازه کشتگشان جنازهشان را باید نخوانیم. اگر خدا وقت که نمی عملی شود ما متعقیر هستیم که بخیر امنیت تامین خواه شده ای را.
ولسوالی طلابرفک که یکی از ولسوالی های دور افتاده بغلان و منطقه کوهستانی می باشد، افزون بر تحرکات گاهگاهی طالبان رهزنی های مسلحانه هم برخی اوقات در مسیر راه آن صورت می گیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حزب اخوان المسلمین مصر از مصری ها خواسته است به منظور آنچه که توقف قتل عام می خواند به سرک ها برایند. این درخواست پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی مصر بر دو کمپ اعتراضی اسلامگرایان در قاهره حمله کردند. در این حال اتحادیه اروپا امروز گفت گزارش ها در مورد کشته شدن معترضان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی مصر کاملا نگران کننده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از مقام های مصر خواسته تا از خیشتنداری کار بگیرند. همکارم احمد جعفر احمدی همین حالا در استودیو با من است و با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
شعارهایی را می شنوید که شماری از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور بر کنار شده مصر سر دادند. آنها پس از آن این کار را انجام دادند که نیروهای امنیتی مصر بالای آنها فشار وارد کردند تا از یک کمپ اعتراضی در میدان النهضه شهر قاهره بیرون شوند. سیسی ترک کن، محمد مرسی رئیس جمهور ماست. این شعار را شماری از زنان طرفدار محمد مرسی سر دادند. مرسی از سوی جنرال عبدالفتاح سیسی لویدریسیز مصر از سمت ریاست جمهوری مصر برکنار ساخته شد. حزب اخوان المسلمین مصر از مصری ها خواسته به منظور توقف قتل عام به سرک ها بیرون شوند. در این حال اتحادیه اروپا امروز گفت که گزارش‌ها در مورد کشته شدن معترضان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی مصر کاملا نگران کننده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از مقام‌های مصر خواسته است تا از خیشتن داری کار بگیرند. در گزارش گفته شده که نیروهای امنیتی مصر امروز هنگام پاکسازی یک کمپ از وجود معترضان طرفدار محمد مرسی حداقل 30 تن را کشتند.
همکارم احمد جعفر احمدی بود که از انکشافات اوضاع مصر گزارش میداد. ساعت 3:30 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را میشنوید و هم کوشش میکنیم که گزارش مستقیم از قاهره داشته باشیم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
معاون قماندانی ناتو در افغانستان میگوید تا زمانی که اصلاحات اساسی در حکومت افغانستان ایجاد نشود، نیروهای افغان توانایی مقاومت در برابر شورشیان را نخواهند داشت. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از موجودیت تخلفات انتخاباتی در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان انتخابات 1393 خبر داد. وزارت داخله افغانستان میگوید دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را دستگیر کرده است. حزب اخوان المسلمین مصر از مصری ها خواسته تا به منظور توقف قتل عام به سرک ها بیرون شوند. وزیر دفاع هند مرگ شماری از نیروهای بحری این کشور را در نتیجه غرق شدن یک تحت البحری تایید کرد. و فلسطینیان امروز از 26 زندانی فلسطینی که دیروز از سوی اسرائیل آزاد شدند در رام الله استقبال کردند.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، با اکنون هم توجه کنید به برنامه در جستجوی انصاف.
در جستجوی انصاف. السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف، مشکل یک کارمند متقاعد دولت را که برای حصول پول تقاعدش سرگردانی هایی را دیده است به بررسی گرفته ایم. این مرد 72 ساله که سید میرجان نام دارد، چندین بار به خزینه تقاعد در کابل مراجعه کرده، اما هنوز هم پول تقاعد یک سالش را به دست نیاورده است. سید میرجان میگوید که او 3 فرزند دارد و با مشکلات زیاد اقتصادی در ولایت غزنی شب و روز خود را سپری میکند. او میگوید که حدود 40 سال در ریاست زراعت ولایت غزنی صادقانه وظیفه اجرا کرده است. با آقای میرجان در حال در ریاست خزائن تقاعد روبرو شدیم که وی تلاش داشت تا کارت حصول پول تقاعد خود را بگیرد. وی از تأخیر در گرفتن تقاعدش شکایت کرد. او به ما گفت که در طول حدود یک ماه جاری 3 بار از ولایت غزنی با متحمل شدن مشکلات فراوان امنیتی و اقتصادی به کابل آمده است. برای این که بدانیم آیا گزینه دیگر برای حل مشکل متقاعدین در ولایت کشور وجود دارد یا نه، با آقای سید نعیم سادات رئیس عمومی خزینه تقاعد در دفتر کارش صحبت کردیم. اما پیش از گوش دادن به این مصاحبه باید بگویم که در حال حاضر 1,30,000 متقاعد در سراسر کشور وجود دارند که سالانه حدود 1,00,000 آنها تقاعد خود را عقض می کنند. مسئولان ریاست خزینه تقاعد می گویند که بر اساس قانون تقاعد کارمندان دولتی سالانه پرداخت می شود و تنها در سال جاری 4.6 میلیارد افغانی برای متقاعدین در نظر گرفته شده است. اکنون به گفتگوی سید نعیم سادات رئیس عمومی خزینه تقاعد و سید میرجان یک کارمند متقاعد دولت که از تأخیر در گرفتن پول شکایت دارد گوش می دهیم.
سید میرجان، خودت قبلا در کجا کار میکردی؟
قبلا در ریاست زراعت غزنی.
خب اینجا برای گرفتن تقاعد
خدانه.
خب چی وقت آمدی؟ چند بار آمدی؟
یک دفعه تقریبا در 15 رمضان آمدیم. ما رو گفتن شما در چی بین؟ در 13 اسد بین کرانتن، در 13 اسد است. باز در 13 اسد که آمدیم ما رو یک پرزگک داد که این پرزگک است. باز شما در 23 اسد بین. باز ما در 23 اسد که امروز باشه ما آمدیم. این تابال کارهای مرحله خود از از محاسبه گرفته تا کنترل و تا فعلا در تادیات رسانیم که از تادیات چیک بگیریم و پارسال هم برای ما عکس های ما رو گرفته که کارت بده، شاید این حالی ما میره چی کنیم کتابچه خود نشان بدیم شاید کارت ما رو بده و کارت خودم بگیریم. این حالی کار ما در اینجی رسیده.
چی مشکلات رو دیدیم؟
مشکلات دیگه مشکلات در اینجی ما مشکلات نداریم، مشکلات رای ما این مشکلات است که رو ناهم نیست. یک دفعه ما در چند رمضان آمدیم، باز دفعه دیوم آمدیم، این دفعه سه ایم است که آمدیم که این کار ما در اینجی کار ما کدام مشکلاتی از طرف مامورین ما ندیده.
آیا در اونجا در خود غزنی اتر یک ارگان یک جایی نبود که می مشکلتون در اونجا حل شود به کابل نبین؟
نه مشکلی ما دیگه یان چی نکنین اگه ما آگه بگیریم رئیس صاحبی هسته که ما را یک کدام مریضه کنیم اگه از ما را در اونجا تبدیل کنم میشه، ولی اونجا بعضی نفر ها خود چی کردن؟ تبدیل کردن نقصه هم چی خود در اینجا ما نکردیم دیگه هم ما نمیدیم.
یعنی میتونستین که مستقیما از اونجا همین تقاود دانه بگیرن؟
بینین چی از یه مفقه ریاستی تقاود نه، اینجا برای ما کدام پرزه میدن یا کدام مکتوب میدن که بازیاد سری از واقع چی کنن؟ از بعد از او گرفتن میتونیم دیگه، غیر از او گرفتن ما نمیتونیم.
تشکر از شما جناب رئیس. قسمی که مشکل ای پدر شنیدین، آیا کدام راه گزینه دیگه هم وجود داره که مردم این قسم سرگردان نشوند؟
تشکر. سید نعیم سوالات هستم، رئیس عمومی خزینه تقاعد. در مورد مشکل متقاعد محترم باید بگویم که ریاست عمومی خزینه تقاعد مطابق یک جدول نوبتی اجرات خود عیار میکنه. وقتی که سال مالی معین میشه بودجه به ما میرسه، تخصیص ما میگیریم، ما جدول نوبتی خود هم از طریق رسانه ها و هم از طریق خود ریاست با دسترس متقاعدین قرار میدیم. متقاعدین باید نمو زمانی که برشان معین شده باید مراجعه کنن به خزینه تقاعد. پدر محترم که مراجعه کردن یک بار که آمدن گفتن که نوبتتان نیست، باید به این تاریخ بیارین. دیگه با اساس جدول نوبتی لون گفتن که بعد از زمان خودتان بیاین. بعد شما جدول نوبتی ما رو ببینین، مامورین و اجریان وزارت زراعت که اینا یکی از متقاعدین وزارت زراعت هستن، از 13% الا 23% برای اینا ما نوبت گرفتیم. کمیسیون معذف هست در اوجه که کارتا را جمع آوری میکنن. ظرفیت محاسبه و تادیات ما معلوم است که اینا روزانه چقدر اجرات کرده میدانن. وقتی که 13% شما بیاین، ممکن به تعداد 500 تا 1000 متقاعد مراجعه کنند. در بعض حالات ما تعداد مراجعه متقاعدین ما اینقدر زیاد بوده که ترافیک آمده گفته که شما سرک بند انداختین، که ما سال گذشته این مشکل داشت و مشکل امسال مرفوع شده. اینا چون از ولایت خود یک دفعه که مراجعه کردن نوبت چون نبوده، دفعه دیگه که مراجعه کردن حتما دیر بار بوده، وقتی که کتابچه از اینا جمع‌آوری شده به نوبت، اینا بس 23% هاشون تک تک داده شده که شما به 23% مراجعه میکنین، میایین حقوقتان رو میدین. اجرات مرکز بر مرکز است، بر متقاعد مرکز است، نه بر ولایت. ولی دیده میشه که اکتیار زیاد از متقاعدین محترم بعضشون خودشون آقامند هستن که از مرکز بگیرن، بعضشون آگاهی ندارن. با وجودی که ما از طریق رسانه ها برشان چندین بار گفتیم که شما میتونید حقوقتان به ولایتتان ببرین، ولی ای برای ای تصمیم باید متقاعد بگیرن نه ما. پدر محترم میتونن که عریضه بکنن، ما عریضهشان موافقه میکنیم، اسنادشون به ولایت غزنی انتقال میدیم. و یایی که پدر محترم راجستر شده، امسال هم حقوق خواهد گرفتن چون کارت بانکیشان نیامده، به سال دیگه ما به سال بانکیشان انتقال میدیم و میتونن از یکی از نمایندگی های بانکی که ما داریم از هر جایی که هستن برای دو سال دیگه اینا مراجعه نمیکنن، دو الی سه سال دیگه مراجعه نمیکنن، حقوق خود میتونن اینا از حساب بانکی خود به دست بیارن. دو سال سه سال بعد فقط به خاطر یک تثبیت هویت که حیات هستن نیستن میان، بعدن باز هم بر مدت دو سال سه سال دیگه در حساب بانکیش موقوف انتقال میدیم. در نهایت مشکل متقاعد زمان مرفوع میشه که حساب بانکی برش باز شه و کارت بانکی خود بگیره و حقوقش به بانک بره، دیگه مراجعه به خزینه انتقال نمیکنن.
سلامت باشین رئیس. شما این تقاعدتان پولی را که میگیرین چه قسم است؟ هر ساله باید بگیرین و یا میخواین که تمام پول به یک بار از اینجا؟
حالا فعلا هر ساله میگیریم دیگه، هر ساله در وقتش میشه، هر ساله میمت تقاعد خود سال به سال میگیریم.
تقاضیت چی هست؟ چی میخوایی؟ که همه ساله برد داده شد یا به یک باره؟
حالا دیگه چیزی که قانون حکومت هست که نبود ما گفتن نمیتونیم از قانون حکومت ما خبر نداریم که ما را هر ساله میدن یک کسی میدن چی میکنیم رو دیگه قانون ده ما معلوم نیست و قانون حکومت
هست. خب حالا که رئیس برد مشورت داد که خودت میتونی پس از این عریضه بکنی و در ولایت خودت پولت وصول بکنی چی میگی؟ آیا
اگر بسیار اگر جنجال نداشته باشم و دستی هم کار میکنیم دیگه بر چی نمیکنیم؟
خب رئیس همین پروسیجر پول رک به اینا میپردازم
اینا قطعا مربوط خودشان میشه که آیا انتقال میدن نمیدن. اگر انتقال بدن نزدیک میباشن، هر وقتی که پول آمد میرن میگیرن. ما در ولایت 25% متقاعدین ما در بیشتر از 31 ولایت است. فرقش کنش در کابل چیز تمرکز کرده که ایجاد خودشان بر ما مشکل ایجاد کردن. میبینین اجرات خزینه تقاعد ما متکی به دولت هستیم، دولت مرکزی هستیم. در ولایت حقوق متقاعدین رو بار دادن میشه، چون بر ما تخصیصی که دادن میشه، بودجه که بر ما دادن میشه رو بار اصلا باید در مرکز ما باید رو بار اجراعات میکنیم. یعنی که در یک سال 4 مرتبه باید به یک متقاعد ما حقوق میدن، چون حجم متقاعدین در ایجه زیاد است ما نمیتونیم. ما یک باره برشان میدیم که دیگه مراجعه نکنن. حجم بالاست، ظرفیت نیست، سیستم کنه است، به طرف بانکی شدن است. هر زمانی که بانکی شود امکانات بسیار زیاد وجود داره که ما از یک سال پرداخت پس بریم به طرف چیز، به طرف ربوار. و امکانات از این داره که در آینده های دور که حقوق تقاعد یک متقاعد با یک مامور دولت در یک سطح قرار باید بگیره، دوست شاید ما ماهوارم انتقال بدیم حقوق است.
قبلا گفته میشد که تمام پول به یک بارم
نخیر میپردم. میبینین بودجه که به خزینه تقاعد داده میشه برای یک سال مالی داده میشه و ما پیشبینی سالای مازی را داریم. یک متقاعد دو سال سه سال نمیگیره یک دفعه ما مازی را میدیم، ولی پیشکی را اجرا نداریم. ملایی که بعض احکام میه و تو ما احکام هایی که از طرف ریاست دولت میاد دمی روز احکام است که پیگفته که یک سال برش پیشکی داده شد، در حالی که اونا راز ریاست دولت میرن. متقاعدین است مشکل دارن، میرن به ریاست دولت مراجعه میکنن، یکی از معاونین ریاست دولت حکم میده که برشان یک سال پیشکی بدن. یعنی بودجه به خاطر پرداخت پیشکی مد نظر گرفتن نشده، ما نمیتونیم اجرایش کنیم.
فکر نمیکنین که این کار یک نوع دوگانگی قائل شدن در میان کارمندان دولتی است؟
سعی کنیم، ما میگیم اجراد نمیکنیم، حکم آمده میشه اجراد نشده. اگر ما بفهمیم که بودجه اضافی داریم اجراد میکنیم، چون پول موجود است، این که به دوره بره پس شامل واردات دولت شد میشه که کمک.
تقاعد کارمندان دولتی چی گونه اضافه میشن؟
افزودی مطابق قانون کار ماده 140 قانون کار است که مطابق از اون صورت میگیره که دو بند داره که افزودی عمومی شامل حال متقاعدین میشه، باز بند دومش گفته که شامل صنف مربوطه میشه. به این معنی که اگر افزودی در معاش مامورین ملکی به نظامی نوه او صرف در متقاعدین ملکی شامل حالشان میشه. ما مطابق از این اجداد خود را تابعه کردیم و نظامی هم فعلا میبرم.
لطفا بگوین که آیا در معاش شما هم خودم تغییر
امسال اگر نماده باشه در سال گذشته بود که برای آماده است برای ما افزودی آماره.
خب کدام خواست دارین از رئیس؟
از رئیس صاحب دیگه کدام خواست ناقانونی ما نداریم که از رئیس کدام به قانونی ما کنیم.
از تقاطی فیلیت
تقاطی اون چیزی که حکومت برای ما تقاطی داده دیگه اون تقاطی ما دماغ خود دادانی ما خونده میشه که ما رو بسیار تقاطی بدیم.
یعنی همی تقاطی که برای داده میشه زندگی تا میتونی امروش میشه؟
نه یک مایش هم نمیتونی.
تشکر که این برنامه را شنیدید. اگر شما هم مشکلی دارید و می خواهید که آن را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-2200-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست. من سید فتی محمد بها شما را خوش آمدید میگم. در این برنامه با خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفتگو میکنیم. از آقای الکوزای پرسش های را در رابطه بر روند تجارت در کشور، مشکلات و انتقادهای موجود در این زمینه مطرح میکنیم. تشکر از اینکه مهمان برنامه ما شدین الکوزای صاحب.
تشکر، موفق باشید.
نخست اگر بگین که همکنون اتکای افغانستان چند درصد به واردات است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام بر شما و به شنوندگان شما. متاسفانه در طول امیسه ده جنگ و قبل از او ما صادرات ما روز به روز کاهش پیدا میکنن و ما متکی به واردات میشیم، خصوصا وارداتی که از کشورهای همسایه. چند سال پیشتر تقریبا ارزش 9.11 میلیارد دلار ما واردات داشتیم
سالانه
و تقریبا در حدود 400 میلیون دلار ما صادرات داریم. به هر صورت صادرات ما نسبت به واردات ناچیز هستند و تقریبا
بسیار تفاوت چشمگیر دیده میشه.
بله،
علتی
هستند که ما در طول 10 سال در جنگ بودیم و در طول 3 دهه در جنگ بودیم. کشور صنعتی نشد، با زراعت ما متکی به زراعت بودیم، گرچه قبلا هم ما اینقدر صادرات نداشتیم. در وقت ظاهر خان و داوود خان هم ما متکی به واردات بودیم. البته چون علی حجم مصرف اضافه شده، حجم مصرف اضافه شده به می خاطر ما اگر در اون وقت در مجموع فرزند در وقت ظاهر خان یک کل واردات ما مصرف مردم افغانستان بسیار کم بودن و مردم مشغول به زراعت و مالداری بودن، در دیهات مصارف بسیار کم بودن، شارا بسیار محدود بودن. برای شما معلوم است 50-60 سال پیشتر با این قدر اندازه مصرف نبودن. امروز سال روزانه در افغانستان 10,000 تن خالی مواد سوخت مصرف میکنن و مصارف قدر زیاد نبودن. ما خود ما فابریکات داشتیم، باگرامی بودن، تولیدات میکردیم، مگر متاسفانه که جنگ ها کلشان از
اما در 10 سال اخیر، در بیش از یک دهه اخیر فرصت ها و کمک های بود، چرا استفاده نشد تا صادرات افغانستان تقویه شود؟
بله، یکی از مشکلات بسیار جدی نمی است که ما متاسفانه در طول 12 سال بسیار فرصت ها را از دست دادیم و این دو علت بود. یک علتی بودن که ما متاسفانه یک دولت مسلکی و کاری نداشتیم، یک دولت مصلحتی داشتیم و در این دولت مصلحتی اشخاصی بیکیفیت و اشخاصی متحد با مردم و ملت نبودن، اشخاصی متحد با احزاب و گروه های مربوطه بودن و برای گروه خود کار میکردن، برای ملت کار نمیکردن، برای مردم کار نمیکردن. و از طرف دیگه دونرها و کسایی که پول آورده بودن و هم از خود اهداف داشتن، اهداف استخباراتی داشتن، پولی که مصرف می شدن ما از لحاظ ظرفیت و از لحاظ مسلکی بودن و کارشناسی بودن ما اینطور پروپوزال را نداشتیم که به خارجی بگیم که این پول در پلانی جای باید مصرف شود، مگر به این اندازه ما اولویت ها را
اما آقای لکوزای در می جریان برای سکتور خصوصی هم فرصت های زیاد داده شد، چقدر سکتور خصوصی مسئولیت خود ادا کرده؟ انتقاد های متوجه سکتور خصوصی هم است؟
بدون شک شاید باشن. سکتور خصوصی در طول 12 ساعت اضافه 4000 نفر اختطاف شده، کشته شده، از بین رفتن و سکتور خصوصی تقریبا در حدود 9 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده در افغانستان. تا اندازه که امکانات داشتن پول خود از خارج آوردن، از دیگه دنیا آوردن و در اینجا ظرفیت جور کرده، برای مردم کار پیدا کرده.
خب فعلا واردات که صورت میگیره اجناس و اموال به افغانستان بیشتر از کدام کشورها است؟
خب ما زیادترین واردات با پاکستان داریم که زیادترین واردات ما از 2.5 میلیارد دلار ارزش سالانه ما از پاکستان واردات داریم، بخاطر که یه نزدیک هستن از لحاظ بود مسافه و دیگه که ما از کشورهای دنیا میاریم برای او مشکلات ترانزیتی ایجاد میشه، هم در ایران و هم در پاکستان. دومین کشوری که ما با او تجارت میکنیم او چین هستن و همچنان بعد از او ایران هستن و هندوستان هستن و ما از خلیج و از امریکا و از اروپا و از آسیای میانه و از ترکیه هم واردات داریم.
بله، خب شکایت های وجود داره، شما حتما در جریان هستین که برخی از تاجرها مواد کم کیفیت وارد افغانستان میکنن. به خاطر برطرف ساختن این مشکل اتاق تجارت چی کارهایی را تا بالا انجام داده و یا چی کارهایی رو دست داره؟
بله، با تاسف باید بگم که حقیقت داره، یک تعداد اشخاص و افراد ظالم و یک تعداد اشخاص و افرادی که یا کمیشنکار است و یا کسایی هستند که با مافیا ارتباط داره، کسایی محدود هستند. متاسفانه این سکتور و مصاب کده به این بدنام ساخته به این که یک تعداد اجناس بی کیفیت در اینجا وارد میکنن و او بر ما هم قابل نگرانی است، نه از لحاظ اسلامی و نه از لحاظ انسانی قابل تحمل است. مگر اتاق تجارت چون یک ارگان اجرایوی نیستن، یک نهاد انتخابی هستن، یک پول هستن بین دولت و سکتور خصوصی که مشکلات سکتور خصوصی را به دولت بگن و پروگرامای دولت و سکتور خصوصی را بکنن. ما در این رابطه البته پیشنهادات مشخصی به دولت داشتیم. در قدم اول باید دولت ظرفیت کنترلی خود باید بالا ببرن و ما باید لابراتوارا داشته باشیم.
یعنی فعلا وجود نداره چه لابراتوار؟
نه به هیچ صورت ما کوالیتی کنترل نداریم در سرحدات و اگه داریم بسیار ناچیز هستن، از 50 سال پیشتر هستن و تنها نوشته میشه که فیزیکی معاینه شدن و خلاص.
اداره به نام نرم استاندارد فعلا وجود داره فعالیت میکنه، آیا در هیچ یک از بنادر ما این فعال نیست؟
نه، اداره نرم استاندارد 80% وظیفه شی است که استانداردها را جور بکنه، استانداردها را جور بکنه که افغانستان از کدام استاندارد استفاده کنه، در بخش تیل، در بخش ساختمان، در بخش آو، در بخش غذا استاندارد جور میکنه که اینمی استاندارد.
اما اعمال کارت میشه اینه که کنترول
بکنه؟ کنترول استانداردها، مواد غذایی، ادویه و تمامشان به دوش وزارت صحت عامه هستن، با دوش وزارت زراعت هستند. بعضی اموال ساختمانی با دوش وزارت فیدامه و شهرسازی هستند. یکی از مشکلات جدی ما اینمی است که با دولت پیشنهاد کردیم که برای باید یک اداره واحد جور شوه و تمام استانداردهایی که از طرف شورای عالی استاندارد در دولت تصویب میشه این باید کوالیتی کنترل در سرحدات باشه، در گمرکات سرحدی باشه و در وجه لابراتوار باشه و کمک بکنن که کسی اموال بی کیفیت نبرن. مگر متاسفانه که با میلیون ها دلار مصرف شد در افغانستان و تا هنوز اینمی ظرفیت وجود نامدن. ما یک سکنر تعالی در یکی از گمرکات نداریم.
این کسایی که کار رو میکنن اینا هم راجستر اتاق تجارت هستن یا کسایی هستن که خارج از محدوده اتاق تجارت فعالیت میکنن؟
نه، کسایی هستن که کمیشنکار هستن، کسایی هستن که با زورورای محلی ارتباط داره، با قومندانای محلی ارتباط داره، با والیای محلی ارتباط داره. حتی شما در شورا دیدین که خود وزیر مالیه اعتراف کردن که یک تعداد اشخاص و افراد اموال بدون محصول داخل افغانستان میسازن. این می اده اشخاص هستن که جنس بیکیفیت خصوصا از پاکستان وارد میکنن به شکل قاچاق میان. فرضاً ما اضافه از 2000 کیلومتر سرحد باز با پاکستان داریم، تقریبا در حدود 1200 کیلومتر با ایران داریم و بسیار که متاثر هستیم از دست یعنی دو کشور متاثر هستیم. اینمی اموال به شکل قاچاق میان و یک تعداد قاچاق مراد
است. پیشنهاد اتاق تجارت یا پیشنهاد شما بهتر است بگیم چی بوده به خاطر جلوگیری از این کار، چرا که بس باعث بدنامی تمام تاجران میشه؟
بله، بدون شک که یک لکه ننگ است برای بخش سکتور خصوصی، اما وظیفه انسانی و یک وظیفه اسلامی و افغانی هستند که تمام مردم در این رابطه بسید شود و این اشخاص و افراد بدنام شود و پنجه قانون سپرده شود و مردم حتی کمک بکنند به این کار. مگر در مجموع وظیفه دولت است که در این رابطه قوانین وضع بکنند. ما قانون احتکار، ضد انحصار، دفاع از مستهلکین تا هنوز نداریم متاسفانه که دولت باید این قوانین وضع بکنه.
شما به احتکار اشاره کردین الکوزای صاحب، شکایت های و انتقاد های هم وجود داره که برخی از تاجرای ما مواد احتکار میکنن و او را بعدن به قیمت بسیار بلند به فروش میرسن بالای مردم با استفاده از نام بازار اقتصاد در افغانستان. آیا شما این مسئله تایید میکنین؟
خو یک چیزی هستن که بعضی اموال هستن که وی احتکار شده نمیتونه. احتکار وقتی میشه که در بازار جنس پیدا نشود.
بله،
ما خوشبختانه بازارهای ما پر از اجناس است. بنان در اون صورت احتکار اینطور نمیشن، خصوصا مواد غذایی زود پاسید میشه، زود خراب میشه و به هیچ صورت چیز نمیشن. اما بعضی جلسا شاید باشن خصوصا که او می دوره استهلاکشان مدتشان طولانی باشه، یک تعداد اشخاص شاید این کار بکنن، در اینجای شک نیستن، اما این کار نارواستن و در مجموع باز هم وظیفه دولت است. اگر ما یک قانون منع احتکار یا جزا به احتکار داشته باشیم، دیگه دنیا قانون دفاع از مستهلکین دارد.
بله.
ما 85% واردات ما که اصلا تمامش مواد خوراکی، مواد مصرفی، مواد غذایی و مواد ساختمانی و مواد سوخت است. مواد تجملی و موادی که پیشینی هستند بسیار محدود هستند. بنان ما 85% موادی که هستند این امیر ما میتانیم که توسط یک ظرفیتی کوالیتی کنترول و یک مراقبتی جدی در سرحدات که این وظیفه تنها اتاق نیستن، باید در این قوای سرحدی کمک بکنن، در می باید ظرفیت تکنیکی ایجاد شوه، از تکنولوژی جدید باید استفاده صورت بگیرن. در اون صورت ما می تانیم
که یک مسئله دیگه وجود داره الکوزای صاحب، که بعض از مواد ممنوع است که دولت اعلان میکنه که باید وارد افغانستان نشوه. مثال در نزدیکی ایام عید هر سال وزارت داخله اعلان میکنه که پتاقی و تفنگ و تفنگچه یعنی بازیچه‌های اطفال که از پلاستیکی باید وارد نشه، اما هر سال می‌بینیم که بسیار فراوان در بازارها پیدا میشه.
بله، متاسفانه این کار هستن و چون تقاضا در بازار هستن عرضهشان از طرف تجار میشن و این در گمرک
اما ممنوع اعلام شده.
نه، هیچ وقت ممنوع در تعرفه گمرکی است. شما برین در گمرک ببینید که محصول میشه یعنی گوره محصول میکنه، دولت پیسه میگیرن. خب یک تعدادش از پاکستان و از دیگه جایه شاید به شکل قاچاق بین، مگر ایج در تعرفه نیستن که شما بعضی چای اطفال محصول نکنین. اگر دولت مصمم است این را میخواین مکمل نوشته کنن که او بعضی چای اطفال که تهدید میکنه روان مردم او را باید وارد نشود.
اما ما شاید هستیم که هر سال اعلان میکنن که باید استفاده نشه. بر صورت
نه، این قوای امنیتی استفاده میکنن.
بله،
قوای امنیتی یک بخش دیگه است.
اینجا عدم ماگیر نشان میدن.
بله، گمرک یک بخش دیگه است. گمرک عواید میرن. شما را یک کشور ویزا میده و تاپا میکنن که تو برو در آلمان، و وقتی که در آلمان رسیدی پولیس برای تان میگه که ویزای تان قانونی نیست. این طور مسئله
عدم هماهنگی
است. عدم هماهنگی است. خود تعرفه برش اجازه میتن، وزارت مالیه برش اجازه میتن، این محصول میشه، این مند گمرک داخل میشه، از رای قانونی میه.
بله، یک مسئله دیگه گزارشی وجود داره که برخی از اموال و اجناس که وارد افغانستان میشه به شکل قاچاقی به پاکستان دوباره فرستاده میشه. شما تایید میکنید این مسئله را وجود داره؟ مثال گاز و بعض اموال دیگر است.
نه، به هیچ صورت اینطور نیستن، بلکه اموال از پاکستان به ما قاچاق میشه. ما از وقت داود خان مرحوم و زایر خان ما به نام تجارت رکسپورت داشتیم. رکسپورت ایمان هستن که شما 1,000,000 حلقه تیره کار داری و تو 2,000,000 میخری.
بله،
1,000,000 مصرف خود میکنی، 1,000,000 به همسایه میدی. همسایه تعرفهشان بلند است، اصولشان بلند است، اونجا سهولت ها وجود نداره، اینجا سهولت وجود داره. 1,000,000 تیره که شما میرین یا گازی که میرین هر چیزی که میرین او را شما مالیه میتین، محصول میتین، دریور را به کار میاندازی، کلینر را به کار میاندازی، همالی به کار میاندازی، یک ظرفیت ایجاد میکنین، یک کار ایجاد میکنین، یک عواید برای دولت خود ایجاد میکنین، پس او را میبرین یا به سرحد پاکستان یا به سرحد ایران یا به سرحد ترکمنستان، اوجا تاجر پاکستانی مین و یا تاجر چیز مین و ما مارکت های داریم، مارکت هایی که در سرحد هستن، پری مارکت هستن، برای او فروخته میشه و به شکل قانونی میرن. و به هیچ صورت ما اینطور جنسی نداریم که او محصول نشده باشه و در افغانستان بین و پس قاچاق شد. به هیچ صورت، مگر قاچاق میشه از افغانستان، سنگ کرومایت قاچاق میشه، چوب چاتراش ما قاچاق میشه، سنگ های قیمتی ما قاچاق میشه.
این مسئله که یاد دست دارن،
ای دهی مثلا دولت هم دست مطلق دولت دست داره. دولت است و یک تعداد مافیا هستن، زورورا هستن، قماندانا هستن، اشخاص و افراد هستن، تفنگدارا هستن، کسایی هستن که پشت سرش 12 رنجر رو درسن میگردن و سلادار.
چی فکر میگین که چقدر اقتصاد افغانستان در مجموع ضربه میزنه؟
بدون شک به میلیون ها دلار روزانه به افغانستان ضرر میرسه، به میلیون ها دلار، حتی سالانه میلیارد ها دلار ما از دست میدیم. ما اسناد داریم که تقریبا روزانه در حدود 100,000 تن خالی سنگ کرومایت از سرحدات افغانستان تیر میشه و طرف پاکستان. 2,000,000 متر مکعب خالی چوب میره، او را کسی جلویش گرفته نمیتن. و در این تمام پولیس سرحدی و تمام اشخاص مسئول سرحدی، ولسوالی های سرحدی، ولایات سرحدی از خرد گرفته تا کلان کلش دستن.
خب حالا کزاشم در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، چی تعهد میتین برای مردم که من حیث یک اداره مسئول اتاق تجارت تلاش میکنه به خاطر بهتر شدن کیفیت اموالی که به افغانستان وارد میشه و دیگه مسائل تجارتی؟
بله، در مجموع ارمان و امید ما به حیث یک افغان، به حیث یک مسلمان اینمی هستن که امی کارهای ناروا که در مجموع میشه، اگر تجار میکنن، اگر دولت میکنن، اگر فساد هستن، اگر هر چیزی هستن، این کارهای ناروا است و مشکلشان برای مردم و مستهلک افغانستان میرسن. ما از تمام امی اراکین و از امی مردم که خود افغان میگه، خود مسلمان میگه، خواهش میکنیم که این کار باید نشوه. و از طرف دیگه ما متعهد هستیم که این طور اشخاص و افراد اگر کسی با ما کمک بکنن و ما بشناسیمش که این طور اشخاص و افراد هستن، ما او را به میدیا و او را به مردم معرفی خواهد کردیم، رسوا خواهد کردیم. و همچنان پیشنهاد ما به دولت اینمی هستن که ظرفیت به وجود بیارن، کوالیتی کنترول رو جور بکنن و سیستم به وجود بیارن در گمرکات، سیستم در وجود بیارن در سرحدات.
بله، تشکر میکنیم از مهمان ما در این هفته، خان جان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان.
تشکر.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com